نعم بف.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبرعی در سری و ناصری کتاب ملاحظات درباره دانشگاه. دوستان میدونن که بحث امروز ما کلن حول و حوش یک کتاب هست از استاد ارجمند جناب دکتر جواد طباطبایی. راجع به این کتاب نوشته من گرامادیش رومه و قبلن اختیار بعضی دوستان قرار دادم مفصل هست. به تناسب زمان بعضی از نکات رو با شما عزیزان در میان میذارم. معمولا من یه تعریفی از نقد دارم که نقد تفکیک سره از ناسره، حسنی از عیبی اگر احیا کنم. جای گفتم دوست داری نقد را معنا کنم، مرضش از تخریب بهرت وا کنم. نقد تفکیک سره از ناسره، حسنی از عیبی اگر احیا کنم. این کتاب را دیگه نقد دارم در مالی بر نقد دارم در قالب شعر این رو معرفی کردم. از این جهت اگه یه سره معایب گفته بشه اینو من نمیگم نقد، نقد هم با محاسن گفته بشه هم معایب. با محاسن شروع میکنم، با امتیازات کتاب شروع میکنم. نقد شفاف دکتر طباطبایی بر سایر استادان، نویسندگان، مترجمان و ویراستاران باید مورد استقبال قرار بگیره. ما این مدار کشورمون کشور تعارفی و خیلی دیگه احترام خیلی خوبه، ادب خیلی خوبه، بعد ما دیگه خیلی میریم تو لاین ادب و احترام. دو تا استاد ممکنه فرض کنید توی اتاق با هم دیگه دو سال باشن یه بار با هم دیگه جدی بحث نکنن، میدونن احترام هم دیگه نگه میداریم. این رفت به احترام نداره، احترام یه شأن دیگه است، علم هم یه شأن دیگه داره. اتفاقا احترام عالم به این است که نقد بشه. به نظر من مثلا یه جلد کتابی دیگه دارم، نقدی بر استادان به بهانه تجدید، حدودا استادان تراز یکم و اونجا نقد کردم. یک جلد کتاب بود به بهانه تجدید من دارم نقد میکنم. خب ایشو نقد میکنه، خیلی سریع هم نقد میکنه. به نظرم این امتیازیه، ما بقیه باید یاد بگیریم به جنگی بگیم چرا شما به صراحت به سراغ دیگران میریم. این یه نقطه. نقطه بعدی این که خواستم حدودا اصاره نقدش هم همین اول عرض کنم چی به داخل در این کتاب آقای استاد دکتر طباطبایی میفرمان. اگر نقد طباطبایی به مترجمین علوم انسانی کشور قابل تأمین به همه مترجمین نیز استادان این رشته ها باشد، با اندک مسامحه‌ای به قیاس زیر میرسیم. اینی که عرض میکنم آیا قابل تأمین به دیگران هست یا نه، ایشون شروع کرده گلهای سرسبد علوم انسانی رو نقد کردن. وقتی آدم های سرسبد وقتی مترجمین سرشناس وقتی نقد میشن، وقتی دکتر حسین بشیریهشون نقد میکنه و چیز واضحه دیگه، مترجم تازه از راه رسیده اون تکلیفش روشن، حسابش با کرامت کاتبینه، چون که صدر آمد نواد هم پیش ماست انگار. یعنی گفتی ایشون نگفت من ادعای استقرا نداره که همه مترجمین رو دارم نقد میکنم، اما رفت سراغ اتفاقا شاخص‌ترین آدم ها زد که بقیه یعنی بالاخره حسابتون جا دستشون بیاد. با این اساس میشه یعنی تأمین میگفتم خیلی بی‌ربط نیست، با مسامحه من البته گفتم، نتیجهش این میشه علوم اجتماعی ایران وارداتی است. این چیز بدیهیه، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که جامعه شناسی رو ما تولید کردیم یا علوم سیاسی رو یا اقتصاد رو یا روانشناسی رو. جی اول کبرای قضیه خیلی واضحه، علوم اجتماعی ایران وارداتیه. صغرا چیه؟ این حرفیه که آقای طباطبایی میزنه، این واردات تقلبی هن. چون مترجمین و استادان به جای اندیشه غربی موادی مدشوش و بیرد دو ارائه کردن. اگه این دو تا مقدمه صغرا و کبرا رو بپذیری نتیجه مشخصه، علوم اجتماعی ایران از نگاه دکتر جواد طباطبایی تقلبیه. دیگه مونه یه متفکر یا استاد یه مترجم نیست. حاصل این کتاب را که بخوام در یه گزاره به شکل قیاس احترامی بیان کنم میشه همین، علوم اجتماعی ایران وارداتیه، این واردات تقلبیه. پس در نتیجه چیکار علوم اجتماعی ایران اصلا تقلبیه؟ تنوع بحث در کتاب نشان از گستره دانش دکتر طباطبایی داره. خب این خیلی بزرگ، بالاخره هر کسی تو یه رشته کار کرده، یکی جامعه شناس، یکی بالاخره علوم سیاسی خونده، یکی تاریخ نظر داره، یکی مسائل دینی رو میفهمه. اما این کتاب نشون میده و البته سایر آثار دکتر جواد طباطبایی که بسیار رشته های متعدد رو اشراف داره، آدم بزرگی هست، آدم به اصطلاح قهاری است، چند رشته مترجم، سرشناس فرانسه ترجمه میکنه، وقتی انگلیسی ترجمه میکنه، آلمانی ترجمه میکنه، چند زبان رو وقتی کسی مترجم است، این فرق داره با یه کسی که در یه رشته مونم به لحظت دشواری یه حرفایی رو داره منتقل میکنه. و همچنین وقتی اونو فرض کنید راجع به حوزه فلسفه اسلامی میکنه، حرفی که داره راجع به ملا صدر میزنه میبینه که ما یه اندک بریدی داریم، میبینیم که با اشراف داره میگه. معلومه بعضی از منابع ما رو خیلی خوب دیده، فارابی رو خیلی خوب دیده، ملا صدرا رو خیلی خوب دیده، سینا رو خیلی خوب دیده. خب این بسیاری از دانشگاهیان ما با این ادبیات قدیمی ما، سنتی ما بیگانن، اما طباطبایی اشراف داره، با چند زبان حرف میزنه، در چند رشته حرف میزنه، خیلی در اوجه. و واسه همین و به همین دلیل کتابی که معمولا خیلی بالا در جایگاه عالی قرار میگیرن، خطاشون هم خیلی خطرناکه. ببینید یک کسی 100 متر ارتفاعی رو میره بالا، اگه بیفته به نظر حالا سر میخوره یه گوشه ای، اما یک کسی رفته ایورست فرض کنه یه جایی یه پرتگاه افتاد و اون وقتی 7000 متری میفته دیگه 1000 متر سقوط میکنه. دلیل اینکه ما به چراغ بالاخره آدم متفکر در ایران کم نداریم، امروز نشستیم راجع به طباطبایی داریم حرف میزنیم، اینه که آدم بزرگی از یه طرف، از یه طرف خطایی هم اگه داره، خطایش خطای فاحشیه، تأثیر خیلی جدی داره. اللهم علیکم. پس تنوع بحثشون مهمه. برم بحث رو یه مدار ببرم جلوتر که بتونیم چند تا نواقص رو هم بگم گرد محتمی. مباحثی که در کتاب اومده خیلی متنوع، ازش رد چند تون دارم نگاه میکنم، اینم دارم به نصف وقت منو رفته، منو ورود به بحث پیدا نکردم به من. خب امتیازات رو اجازه بدید همین مقدار بسنده کنم، وارد اشکالات بشم. راجع به اشکالات هم خب میشه خیلی راجع به کتاب از زوایای مختلف حرف زد. یه کتاب رو میشه گفت اصلا چاپش، طرح جلدش، واقعا طرح جلد این کتابی که 85000 تومان یه نفر داره پول میده، میشه از همینجا ورود پیدا کرد. کاغذ گاهی، نیمه گاهی، چاپ به دوم مثلا این قیمت بالا، از این زوایا میشه گفت اینا در میگذرید. معمولا از اینا که بگذاریم، از زواهر بگذاریم، میرسه خب خود خود یا اشکال روشی هست، شکلی هست، یا محتوایی دیگه. از اینا قبل از ورود یه نکته ای هم که دکتر طباطبایی داره نمیشه ازش رد شد و حتما باید بشکو، در این حال که عرض کردم شفافیت امتیازه، صراحت امتیازه، بقدر ایران کم داریم، اما نباید ما به بهانه صراحت، به وهم، به تخریب، به اهانت، به این حیطه ها نباید بریم. اگر باید حیطه عادی ما همه باید با هم دیگر رو به شدت نقد کنیم، به صراحت نقد کنیم، اما مؤدب باشیم، اما اخلاق رو رعایت کنیم. این چیزی که تو طباطبایی مشکل داره و یک از بحث ها کسی این بود رو خیلی برجسته دید، گفت با فرض این حرف دیگه ای هم شما داری، میخواد که همه حرف شما اینه که من یه مقدار مثلا لحنم خوب نیست، روش بیانم خوب نیست، حرف دیگه ای نداری، من ازش رد میشم. وقتی ایشون میگه که استادان ایران برن اکابر بخونن تو این کتاب، استادان ایران اگر را اکابر، من نمیم ماها باید چی بخونیم دیگه، پیش اکابر هم داریم، اینگار باید یه چیز دیگه بخونیم. در حسید ادبیاتش ادبیات خوبی نیست دیگه، اینو ازش رد میشم. خودش هم قبول داره، میگفت غیر از این شما چه حرفی دارید. در مورد ویرایشی هم خب حرفای متعددی باز راجع به این کتاب میشه زد، من ازش میخوام سریع رد بشم، ولی چون ایشون در این کتاب به شدت نکات ویرایشی دیگران رو رد میشه، خورد میشه، فاصله بین کلمات مثلا، بین حروف، اینها رو چقدر اشکال میکنه، از این منظر فقط بد نیست نکته رو اشاره بکنم. مثلا ایشون، من حداقل شمردم 15 بار کلمه تبرک رو به کار برده. کلمه تبرک کلمه اصلاحی غلطیه دیگه، اصلا دیگه هیچ فرهنگی، نه عربی نه فارسی، تبرک به معنی ورق زدن کتاب نیومده. اینو حداقل اینکه کسی که اینقدر خورده میگیره خب خودش هم خیلی رعایت بکنه دیگه. فراوان من نگاه کردم، عجیب اینه که نسبت به کتابهای قبلیش انگار ویراستارهای قهارتری حرفه‌ای‌تر کار کرده بودن خیلی ضعیفه. ویرایشون از این نقطه که خودش خیلی حساسیت رو قدیده اتفاقا این کتاب خیلی کتاب ضعیفیه. من مقایسه کردم با کتاب‌های دیگه، از این هم در می‌گذارم. اما از جهت محتوایی هم چند نکته خدمتتون عرض بکنم. یه نکته اشتباهی خیلی بزرگی که من تعجب کردم، این رو نمیباید طباطبایی بعید بود، اون این که یه حرف درستی رو میزنه اما با مفهوم مندی غلطی. اون حرف درستی اینه که در غرب دانشگاه از داخل حوزه بیرون اومده، دانشگاه استمرار حوزه است. مثال میزنه جاهای مختلف رو که چطور کلیسا تبدیل به دانشگاه شده. هر حرف درستیه. پس اگه اینجور باشه هممون میدونیم، هممون میفهمیم که رابطه بین دانشگاه و حوزه میشه طولی. دانشگاه در طول حوزه، طول و عرض و اینهای فلسفی رو هممون لحظه کمون بیش اشراف داریم و طباطبایی بیشتر از ما باید بدونه. اما در ایران چه اتفاق افتاده؟ ایران اتفاق افتاده اینه که دانشگاه در ادامه به استمرار حوزه نیست. این هم هممون میدونیم. حوزه یه سنت دیرینه ای داره بالای 1000 سال برای خودش. دانشگاه هم یه چیزی بلخ تشکیلات وارداتی اومده در کنار شروع کار کرده بلخ حتی اکثر 200 سال، 100 سال اخیر و دههای اخیر خب بلخ پررنگ تر شده. اما ایشون دقیقا میگه که رابطه چیه حوزه و دانشگاه در ایران طولیست. این اشتباه فاحشه که ایشون علالقاده از ایشون خیلی بعیده نمیمات میکنه ولی کرد. نکته بعدی که خیلی عجیب باز به نظرم اومد، در کتاب مقدس نقلی داره، نقلش خیلی اشکال داره و تحریف دو سه تا اشکال داره که تحریفه و تحریف متون عادی راحت تره. آدم کتابهای معمولی رو ممکنه بالا پایین بکنه، صبر سنگین بکنه، اما معمولا کتابهای مقدس رو که سراغش میره باید با وسواس بیشتری بره. به هر عنوانش مشخص کتاب مقدس هست. ایشون نقل قولی از خدمت شما اتفاد که کتاب مقدس داره، یک فصل هفتم کتاب عهد جدید به نقل از پولس قدیس به قرنتینیان آورده که چون مرد به صورت خداوند و جلال او آفریده شد نباید سر خود را بپوشاند، اما زن تنها نماینده جلال خداوند است. خب این بحث رو من نگاه کردم، هم رفرنسش هستن این چیزی که داره میگه، چون میگه آیه 11 فصل هفتم درست برعکسه، فصل آیه هفتم از یعنی از رفرنس اشکال داره. این که خیلی عجیبه، به ذهن خودم میرسه از جای انگار استناد کرده، باید بدونیم که بگی از کجا گرفتن، که اون خودش هم اشکال داره دیگه. ما جای اگر منبع کسی استفاده میکنیم باید رفرنس بدیم، اون بماند. هم از رفرنس بسیار غلطه، همین نتیجه ایشون داره میگه که چون مرد به صورت خداوند و جلال او آفرید شده نباید سر خود را بپوشاند، اما زن تنها نماینده جلال خداوند است. اصلا چنین چیزی به این شکل در کتاب مقدس نیومده. داستان جدا هست، اصلا این نتیجه گیری کرده زن و مرد رو به این شکل رفت داده اصلا اونجا نیومده. زن داستان جدا، مرد جدا، اصلا به این شکل تعلیلی و مرتبط با هم نیومده و نتیجه گیری که از اون بحث هم داره بازم خطا چند. دو سه تا خطا فقط در یک رفرنس به کتاب مقدس داره که باز از طباطبایی بعید ممکنه دیگران بکنن، برای دانشجو حالات رو بی‌دقتی بکنه. اما این آدمی که اینقدر وسواس داره و اینقدر حساس هست، این چی مهمه؟ نه اشکال مهمه. ابهام در مقاصد هم یکی نکته دیگه ای هم. کتاب ها معمولا خود رخیش این کتاب مجموعه مقالات هست دوستان، حتی ملاحظه فرمودم تألیف نیست، به شکل مجموعه مقالات پراکنده ای در جاهای مختلف منتشر شده، اما دکتر گرفته اینها رو بالاخره کسی گرفته در این مقطع تشخیص دادن کنار هم چاپ بشه. خب منطقا باید برای چین کتاب این مقدمه خوب نوشته بشه، شأن صدور مقالات بیاد، چرا این مقالات نوشته شده، کدوم مقطع نوشته شده، کجا چاپ شده، نقد شده یا نشده و واسطه بازخوردش. معمولا باید تو این زمینه ها لازمه، نه اینکه مثلا خوب بود، اصلا لازمه یک کتابی که مجموع مقالاتی که در زمانهای مختلف در جاهای مختلف به مناسبتهای مختلف منتشر شده بگیم و بین اینها ارتباط برقرار کنیم. هیچ مقدمه ای در این کتاب شما نمیبینید. خدمت شما ارشد نب از پیشینش نمیدونی، روانشناسیش نمیدونی، از جهت هرمنوتیک خاص این نکته رو واقعا جای تأمل به نظرم داره. آدم هایی که زرده در 20 آدم سرشناس علوم انسانی رو همون تصفیص هایی که خیلی علنی و شفاف و جدی میکنه در طباعی کرده، مثلا این جنس آدم ها رو آقای فیرهی، برای آقای فیرهی یه فصل نقد نوشته. خود آقای فیرهی هم فکر میکرد مثلا اینقدر مثلا نوشتهش مهمه که یه آدمی در حد داوود طباطبایی یک فصل 30-40 صفحه به نقد دکتر فیدهی به برده، من نمیدونم. حالا جیمز فیدهی، حاتم قادری، بشیریه، سروش، فرهادپور، آقادری، آزادرمکی، دانش آشوری، دیهمی، الهه کولایی، این جنس آدم هایی که تو این کتاب نقد میشن. داره چی رو نقد میکنه؟ داره دانشگاه ایران رو نقد میکنه. کیا رو داره میزنه؟ وقتی آدم ها رو من کنار هم دیدم، نه اینکه چون اینجوری آورده شد، من وقتی همین کتاب دیدم اینا در من دیدم. شما فرض کنید سراغ حد داده عادل نمیره که برای علوم انسانی ایران ایشون داره تصمیم میگیره، شورای داره داره متن عوض میکنه. اگه در حالی سراغ دانشگاه بریم، دکتر داوری رو مثلا به اسم نمیاره، یه جایی هم میگه با احترام ازش رد میشه. یعنی این کسایی که بر مجاری قدرت وصلند و مرتبطند و تأثیر گذارند، اتفاقا بر علوم انسانی ایران و برای دانشگاه تعیین تقدیر میکنن، در این کتاب با اینا حرفی نیست. اما بشیریه ای که از دست همه ما تنگ در اومده، فریده رفت معلوم نیست فرده خدا یه گوشه منزوی شده، این آدم اینجا نرد میشه. فرهاد پوری که حالا یه تکه مثلا یه جایی در کار دست کشور آورده، این میره رسد میشه، میاره گنده میشه، جواب داده میشه، انگار تکلیف دانشگاه رو فرهاد پور داره روشن میکنه، یا بشیریه داره روشن میکنه، یا همین آدم ای که گفت سروش. واقعا این بندگان خدا که حالا من با نرد مشکل نداریم، این که شیوه ورود اینو اسکینر به ما یاد داده که نوشته فقط متن نیست، یه پشت سری داره، یه زمینه ای داره، یه تاریخی داره، یه فلسفه ای داره، یه این نوشته. باید ببینید چرا در این زمین داره نوشته میشه، چرا به سراغ این آدم میریم، چرا به سراغ اون آدم نمیریم. هرمنوتیک قصد اسکینر به ما یاد داده دیگه. وقتی از منظر هرمنوتیک قصد نگاه میکنیم، یه مقدار برای من دست کم ابهام داره که چرا این آدم ها رو به سراغشون رفتیم. نحوه بحثش هم به نظر من خدمت شما چی نیست، آسیب شناسانه خیلی نیست. ای بی می جمله به گفتی هم اولین سخرم این بود، من اگه میخوام از طباطبایی بگم، اگه دارم از ای بشنگم حتما بود از خصوصیش بگم، اگه آدم منصفی هم، اگه واقعا میخوام نقد بکنم، اگه دلم به حال علم و عالم میسوده، ای به می جمله به گفتی هنرش نیست، بگو به رند شیراز اینا بلاخره 100 سال پیش داشتن به ما یاد میدادن که بلاخره ای رو گیدن میگی حسنش هم میگو. اینا در بین استادان ایرانی، مترجمان ایرانی، خصوصا این جریان هایی که اینا با قدرت مشکل هم دارن، خودشون درگیرن بالاخره به نحوی اصلا خودشون خیلیشون گذاشتن رفتن، اینها شما اصلا خوبی از اونها نبینی و هرچی میبینی عیب بخوای ببینی، اونم عیب رو با بدترین بالاخره ادبیات و لحن و اینها بخوای بکنی، یه مقدار جای تأمل داره. مدعای امن از دلیل این تخمین که ترجمه باید دقیق باشه و اظهار نظرم سنجیده خواهد درستیه، ما موافقیم با طباطبایی که هر کسی نمیتونه مثلا مترجم باشه، هر جور نمیشه هر زد رو نوشت، اما اینکه از مجموع، ببینید این ادعا خیلی ادعای بزرگیه، از مجموع ترجمه ها جز برداشت غلط از علم نمیجوشن. مثلا توصیه که برای این پژوهشگاه داره، پژوهشگاه علوم انسانی، خب بلاسه بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی ایران دیگه، مادر دیگه، میگه اینه پژوهشگاه میخواد خدمتی به علوم انسانی کنه، بهترین کارش اینه که هر کتابی دارو چاپ کرده رو کم بکنه. بهترین خدمت این پژوهشگاه این است که آثار منتشر شده و ترجمه شده و این رو جمع بکنه. این علوم انسانی واقعا اینه، این انصاف واقعا نقد منصفانه ده، این همه آدمی هستن که دارن حرف میزنن، هیچ کدوم نفهمی دارن، نه درکی دارن، نه ترجمه درست دارن، هیچ چی رو منتقل نمیکنن، هیچ تعهدی ندارن، هیچ یه مقدار بگو قد افرت المصنف و جدن رو داستانی پشتش کنه وقتی قد افرت المصنف و جدن اینجا یه مقدار افراد میشه، این دیگه نقد نیست، این دیگه میشه تخریب، بریم اکابر ببینیم و کتاب ها رو جمع بکنیم، این که نیست دیگه، این که خدمت نه به علم قبول داریم، من قبول دارم، هممون هم قبول داریم، عیب داریم، اما اینجا جمع بشیم عیوب هم اگر تذکر بدیم، هم اندیشی داشته باشیم، هم افزایی داشته باشیم بهتره، یا یه جوری بکنیم که غروب که داریم میریم دیگه بریم یه شمشیر ببندیم و علیه هم بجنگیم، کدومش بهتره؟ برداشت طباطبایی مبتنی بر پیشفرضایی که اون مفروضات درست نیست، اون فرض میکنه که حتما در متن چیزی نهفته که فقط نویسنده یا کارشناسان معدودی میفهمند و لاغی. حالا که امروز سخن از مرگ مؤلف هست، من یه کاری کردم دارم نوشته اینجا چون فرصت نبود نیاوردم، اومدم گفتم ببینید یه کلمه داریم نام بسم الله الرحمن الرحیم، همه چهار تا کلمه است، بسم الله الرحمن الرحیم چهار تا کلمه است، کلمه الله هم که خیلی پیچیدگی نداره، رحمان رحیم، اومدم 12 تا ترجمه مترجمین رو زیر بسم الله الرحمن الرحیم آوردم، که با هم دیگه نه تنها تفاوت داره، بعضی جا اصلا واقعا تعارض داره. به نام خداوند بخشایشگر بخشاینده. یعنی چی؟ من خودم واقعا نمیدونم بخشایشگر بخشاینده یعنی چی. پرورشی رحمان مثلا بشه بخشایشگر یعنی چی بخشاینده. سه تا کلمه رو 12 تا آدمی که آدم ها همه آدم های سرشناس قرآنی هن، علوم قرآنی هن، مترجمین قهار زبان عربی میدونن، چرا نمیتونن این هم ترجمه بکنن؟ چرا؟ یه سه تا کلمه مشخص، الله، رحمان، رحیم، بیجیده این هم مفهوم بنیدن، بیجیده این هم نبود که مترجمه آوردن 12 تا رو کنار هم تو اون مقاله نوشته است. اگه دوستان اون کسی به کارش میاد به این مطلب من دستینو تبتیم بفرستن. چرا چنین اتفاقی میفته؟ اون چیزی که دوایی بهش توجه نداره، اون فکر میکنه واقعا اگه مؤلف یه چیزی نوشته مخاطب هر چی باید خودش رو تلاش بکنه که این هرمنوتیک های عهد دقیانوسیه که شما متن انقدر اصیله که شما باید هی خودتون به متن نزدیک کنید. نه، الان سخن از مرگ مؤلف، شما یه چیز می‌نویسی، حالا دیگه از نوشته شما چی و کی برداشت بکنه اون با خدای سبحانه، دیگه دست شما نیست. به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم، حتی بهترین شما مترجم باشی، حرفه‌ای‌ترین آدم باشی، بخوای متن رو ترجمه بکنی، متن شما با متن دیگه فرق داره. دریا بندری ترجمه بکنی یا با یک کسی دیگه، با هم دیگه چی داره؟ بخواد بفهمه تفاوت داره، بخواد نزدیک به برداشت مؤلف بشه، با هم نمیتونه یکی باشه. اونجوری بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیتونه باشه. تبابایی طرفش اینه که میشه چنین کاری رو کرد. این رو امروزه دیگه به ما یاد دادن، تو هرمنوتیک یاد دادن، تو جاهای مختلفی به ما یاد دادن، یک چیز اصلا امکان بزینی پوست بودرن ها به ما یاد دادن. واقعیت و حقیقت خام اصلا تعجب میکنم طباطبایی اصلا وجود نداره. واقعیت و حقیقت خامی رو تقدیر میکنه که خیلی وقت اون ساختمان فرو ریخته. میتوان ادعا رو پیشتر برده و گفت اگر مترجم بسیار توانا و دوردست هم باشه هرگز به حق مطلب نویسنده نمیرسه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که اتروبوی دانشگاه یه جایی رفته سراغ سروش، دارم وقتم خیلی ندارم، یه جایی رفته وقتی سروش، دکتر سروش، عبدالکریم سروش، و میگه که این تو شورای انقلاب فرهنگی بود، میگفت که دانشگاه های ما باید اتروبوی مثلا این ملت رو، این انقلاب رو، این نظام رو پیدا بکنن. کی رو داره میگه؟ موزه یه کسی رو میگه 40 سال حدودا پیش، قریب 40 سال پیش، یک کسی فکر میکرد که ملتی انقلابی کرده، این انقلاب تبدیل به سیستمی شده، نظامی شده، این سیستم باید در دانشگاه و در متون و در دروس دیده بشه. یک کسی فکر میکرد این رو به شدت تیم میکنه، زیر سوال میبره، چندین صفحه این رو نقد میکنه که دانشگاه مگه میتونه یک اتروبوی مثلا جایی داشته باشه؟ دانشگاه نباید اتروبوی نمیدونم فلان داره، مفصل بحث میکنه. بعد من اونجا حالا نمیشترم گفتم اولا دکتر سروش که الان که اینو نمیگه، یه حرفی 40-20 ساله الان درست خودش هم فکر میکنه که اون حرف مثلا درستی نبوده، ناقد این مقدار که نقد نقد قدرت که سروش کرده کیا کن میگه ما ها کرده، از اصل نظریه و نظام و چی و نرفا رو زیر سوال برده تا بقیه رو حالا بیانی هاش بمونه. مدل علمی هم زیاد داره، خدمت شما موضوع سیاسی هم زیاد داره، در اصلا کتاب سیاست نامه داره کدوم ما در این حد سیاسی هستیم که علیه یه فضای گفتمان مسلط جرأت بکنیم، حرف بزنیم، ریسک بکنیم سر خانواده هم. اولا که سروش گیرندی گفته باشه یه حرفی مال چند دهی پیش خودش هم قبول نداره، و الان یه آدم های این حرف رو اسلامی شدن دانشگاه نمیدن، بومی شدن دانشگاه، این حرف رو که الان دارن میزنن که اینا جاشون کجا بود؟ شما داشت دانشگاه میکنید که واقعا این جمله برات مهم بوده، به آدم مهم نبوده؟ خب این حرف رو که الان به روزی به بر اساس این دارن برنامه میمیسن، سرفصل میمیسن، خدمت شما اصفت که کتاب میمیسن و ابلاغ میکنن، اینا رو تو باید نقد میکردی. غیر از اینکه حالا وقتی خودش اینا نظریه ایران شهری رو مطرح میکنه دکتر جواد طباطبایی، خب میدونید این سالهای اخیر بزرگترین حرفی که دکتر جواد طباطبایی زده اینه که نظریه ایران شهری رو من دارم مطرح میکنم. من یک کتاب رو بهش مفصل نوشتم، حالا امیدوارم چاپ بشه اونجا، مسئله ایران، بحث مسئله ایران، یه حرفی که ایشون مطرح کرده خیلی هم راجبش همایش نظر. اصاره حرف چی میشه؟ اصاره حرف ایشون این است که الان جلوتر که میریم وقتی هم تمام چون هست جمعش بکنن، اصاره حرف آخرین حرف های طباطبایی اینه که ایشون اول یک کتاب می نویسه، این گفته روش من فوکویی، روش من مثلا الگوی فلانیه فلانه فلانیه الان به اینجا رسیده. نه الگوهای غربی به کار ما میان، عربای دو سه سال چهار سال اخیره دهه نود طباطبایی، نه مفاهیم غربی به کار ما میان، نه الگوهای غربی به کار ما میان، نه نظریه های غربی به کار ما میان. به عبارت اخرى ایشون داره میگه تمام حرفایی که کتابایی من نوشتم در خود قدوم علوم اجتماعی نمیدونم درست بعد تاریخ اندیشه این حرفا نوشتم و با روش غربی هم نوشتم، همه این کتاب ها ارزش و اعتباری ندارد. منتها در حد ملکیان آدم صریحی نیست، آدم جسوری نیست، آدم حالا نمیدونم کلمه صداقت کلمه خوبی نیست، صداقتی نداره بگه بابا من از مبادی خودم پر چی شدم بس گرفته مردم. من یه حرفی دهی شهست یه چیز میگودم، دهی هفتاد یه چیز میگودم، دهی هشتاد ملکیان میگه من پنج بار موضع تغییر موضع دادم. خب اینجوری آدم کمه دیگه، بشیریه الان اخیراً داره میگه که موضع من در راجعه سیاست خوب نبوده. آدم های محدودی داریم، اینقدر انصاف داره، اینقدر بزرگه که میگه من روشم این که تو الان گفتم حرفای غلطی زدم. اون دبا تبایی هیچ وقت این صراحت رو نداره، این زلالی رو در مثل ملکیان شما در دبا تبایی نداره. اون موقع داشت میگفت که تاریخ اندیشه اونجا میکوبید کی رو؟ استاد حمید عنایت پدر علم سیاست ایران رو به لجن میکشونه که چرا تو نمیگه اندیشه سیاسی یا سیاست نامن یا شریعت نامن یا مثلا چنانن. بعد میاد جلوتر ببینه خودش همین حرف خودش رو یه کتاب دیگه زبان اندیشه میگه همون حرف رو برس میگیره. آدم که داره حرف میزنه حرف علمی که آدم اینقدر با قطعیت نمیزنه، یه مقدار مدایمتر میزنه، یه مقدار با احتیاط میزنه، یه مقدار بخواه علم مثلا ابتضایی نیزده. من یه گوشه رو میبینم، یه جا رو میبینم، ممکن یه کسی یه گوشه دیگر رو ببینه، ولی باید ملایمتر بگید. ثانیا یه جایی اگه خطا رفتی باید این جسارت رو، این جرأت رو، این انصاف رو داشته باشی بگیم من خطا کردم، میگم مفهوم مندی من غلط بوده، نظریه من ابطال شده، روش من، رهیافت من، رویکرد من عوض شده. من مفصل نوشته دارم که دکتر جملات پایانی عراضی منه، دکتر جواد طبطابی اولا تغییر موضع داره در اندیشه و تفکر، تغییر موضع داره نسبت به دو سپری هم. این تغییر موضعش هم سطحی نیست، حالا هر آدم ایجاد بالاخره یه مقدار بالاتر میشه، پایین‌تر میشه، یه چیزی رو کم‌رنگ‌تر میکنه، موقعی پرانی نه. تغییر مواضع بنیادی داره، اساسی داره، یه نفسی در بادوانی یه دهی نوت دهی هفتاد، اون آدم دهی هفتاد نیست. این نشون دادم در جایان وقتش نیست. سالی سر اینکه این رو اعلام هم نمی کنه که این دانشجوی که میره کتاب اول طباطبایی رو میخونه، آخری طباطبایی رو میخونه، نمی فهمه که این آدم دیگه اون حرفای خودش رو هم دیگه قبول نداره. اما اگه کسی به علم و عالم تعهد داره باید بگه اون نوشته من خطا بوده، اون مفهوم مندی داشتم، اون مفهوم مندی داشتم من نمی باید می داشتم، اصلا با مفاهیم غربیشون حرف جدیدشون این سالهای اخیر که من تعریف می فهمید تا می دونید حرف جدیدشون دیگه مسائل جدید ایران، مسائل ایران رو اصلا با مفهومندی غرب متناسب با مسائل خاص خودشون نمیشه توضیح داد. بعد من خدمتشون پرسیدم که من شاگردشون بودم، هگل رو خدمتشون خوندم، اتش سوال کردم گفتم اینی که شما دارید میفرمایید مسئله ایرانه و روش ها و مفهومندی ها و نظریه های غربی هم نمیتونه مسائل ایران رو تبدیل بکنه، پس ما چیکار بکنیم؟ من دو دانشگاه، من تو پژوهشگاه میخوام، دلم میخوام مسائل ایران رو حل بکنم، شما بفرمایید چیکار باید بکنم؟ میگم من هیچ راه حلی ندارم. یعنی اگر تبدیل این حضوری عرض میکنم، اما که دو سال پیش هم خدمتشون این نشستی بودیم دور همی اونجا عرض کردم، هم من سخنرانی کردم هم ایشون سخنرانی کرد، بعدش من خدمتشون رسیدم پرسیدم خب ما چیکار بکنیم؟ من دانشگاهی ها من هیچ راه حلی ندارم. یعنی آخر فساد بالاخره یه متفکر، تمام متفکر دیگه این پژوهشگاه کتاب ها رو گیرم جمع بکنیم، استادا رو در تاون تحقیق بکنم، بالاخره که چی جنبه از جهت اثباتی. جنبه آخرم این که سخن تازه‌ای طباطبایی دهه ۹۰ برای ما ندارد. و سلام.